الله الرحمن الرحیم. درس فقه 6 استاد فرهانی 27/1/97 صفحه 156.
بسم الله رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین. در خدمت هم بفرمایید. بله بفرمایید. بله کجا چی؟
مبنای شیخ
همون دید طبق مبنای خودش حرف زده شیخ چجوری تطبیق میشه بیده اون مبناش چه ربطی به اینجا داشت
کجا بیار عبارتی بیام یادم بیاد چی بود بحث بله ببینید مرحوم شیخ اعلی الله مقامه من مجموعه یه تیکه از اصول یاداوری کنم که کیفیت تطبیقش رو بهتون بگم. ببینید ما در یک بار یک بحث ثبوتی داریم تو اصول، یک بار یک بحث اثباتی، یعنی یک بار تمسکمون به جوانب زبانشناسانه مسئله است، الفاظ دلالت بر چه معانی میتونن داشته باشن و چه مشکلاتی داره، یه بار یک بحث عقلی و ثبوتی و لمی و مصلحتی و غرض داریم، اما این دوتا در یک مسئله با هم شریکن. این که ما سه قول خواهیم داشت. قول اول این که هیچ قیدی راجع به وجوب نداریم، همه قیود راجع به واجبن، یعنی هیچ قیدی راجع به هیئت نداریم، همه قیود راجع به مادن، یعنی هیچ قیدی راجع به اصل بعث نداریم، همه قیود دخیل در مبعوثن الیه هستند. یک مبعوثن الیه، اون چیزی که میخواییم طرف به نحوهو بعث کنیم که بره ایجاد بشه، مصلحتی برش ایجاد بشه. نه درست شد آقا؟ این تا اینجا. دو، قول دوم، نه خیر، ما بعضی از قیودمون راجع به بعثن، بعضی ها مبعوثن، بعضی ها ماده، بعضی ها هیئت، بعضی ها دخیل در غرض از امرن، بعضی ها دخیل در مأمورن بهن. قول دوم، ما هو الملاک ظاهر اللفظ ان کان القید راجعا الی الهیئت او ما دل علی البعث، دال قید راجع به دال بر بعث تو ظاهر جمله، خب متکلم رو قید وجوب کرده، قید راجع به ماده است یا مادل علی متعلق الام، ممکنه به صورت افعال نگه که هیئت و ماده باشه، با ماده لفظی بگه، بگه وجب علیک کذا، القید فی الجمله راجع الی الفعل وجب یا الی متعلق وجب کذا، مقیاسمون اینه. اینم دو که آخون قائل به این دو بود. قول سوم اینه که نه، فرق بین الزمان و سایر القیود، یا یه قول سه، یعنی قول سه یک، حالا سه دو، باز تو همین تو رتبه همین تفسیر، قیود اختیاری و قیود غیر اختیاری قائل داره. اونجا میگیم زمان قید واجبه، نه این که چون نمیتونیم قیدی برای وجوب داشته باشیم مثل قول اول، نه، زمان ملاکن قید واجبه نه قید وجوب، نه این که چون هیچ قیدی نمیتونه به وجوب بخوره، نه خیر، میشه بعضی از قیود دخیل در مصلحت وجوب باشن نه در مصلحت واجب، یعنی المصلحت التي رآها المولا. خب اما زمان از قیودیه که قید واجبه به قید وجوب. طبق این قول سوم استطاعت قید وجوبه، ما مانعی نداریم از اینکه قید وجوب داشته باشیم، و ظاهر دلیلم اینه که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اگر استطاعت داره بدل الله علی الناس، اگه استطاعت داره وجب علی، اگه استطاعت داره براش مصلحت داره حج، یعنی تو قضیه شرطی تو مقدم قرار میگیره و چون بعث تو تالی قرار میگیره ای تو حیز بعث نیست. مفهوم این جمله‌ای که عرض کردم اینطور میشه. اما زمان ظاهر همه ادله اینه که زمان مصلحت تو واجب داره. یعنی حالا که مستطیع شدی، حالا که توان داری مصلحت حج را تحصیل بکنی، اما این مصلحت حج، ببین مصلحت، این مصلحت حج کیه؟ کی باید محقق بشه تا مصلحت حاصل بشه؟ فی موسمه. حالا که تو عقل داری، بلوغ داری، قدرت داری، شرایط داری که نماز بخونی و میتونی مصلحت نماز رو تحصیل کنی، مصلحت نماز ظهر کی به وجود میاد؟ اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهر. زمان قیده واجبه، نه اینکه چون قید وجوب نمیتونیم داشته باشیم، نه، زمان از اوناییه که تو مصلحت واجب دخیله. اما میتونیم هم خوبه. بعد اون موقع بعضی چیزا مثل قبل، مثل مثلا تأخیر از ثلاثه ایام، اینها شرط وجوبه. یعنی واقعا تا قبل از اینکه این تأخیر از ثلاثه اتفاق بیفته، مصلحتی برای تزلزل وجود ندارد. اصل جعل الخیار توسط مولا مشروط به اینه، این میشه دخیل در حکم، نه دخیل در متعلق. اما زمان چی؟ زمان اول گفتیم زمان دخیل در واجب، رفتی به وجوب، دخیل در مجعول، دخلی به جعل نداره. ظاهر بعضی از اونجا تو با مقدم واجب کدومی که از این اقوال ثلاثه رو میخواییم به شیخ نسبت بدیم، قول یک یا قول سه، قول دو که قول آخوند بود، قول یک یا قول سه رو میخواییم به شیخ نسبت بدیم، اختلاف هست. بعضی از عبارات شیخ حداقل این وریه قول یک، بعضی ها اون وریه قول سه، بعضی از عبارات هم که شیخ کلن هیچ قیدی رو راجع به وجوب نمیدونه، بعضی از عبارات ها دلالت میکنه که شیخ بین قیود قائل به تفصیله. بله تا باشه
شیخ صاف اینو نمیگفت،
یعنی کجا نمیگفت؟ تو مقدم واجب منظورتون؟
نه، فکر داره میخونیم حرف شیخ رو نقل میکنه، بعد نقل میکنه.
من تو عبارت شیخ، حالا من نظر آن رو عبارت
شیخ، از همون داره چند تا استظهار از کلام شیخ.
بله، مثلا بخواهم اینجا که مثلا یک کسی یه عبارت یه جور معنا کرده، منم یه جور دیگه معنا میکنم، دیگری هم یه جور دیگه معنا میکنه.
اینجور نخونده،
بله
هم دارم،
بله بله بله، نه شیخ اینجوری گفته. حالا میشه محون این فهمو از مقدمه مفوته اصول فقه ببینید.
مشکل اینه که مشهور شیخ رو با قرائت آخون میشناسن.
نه
این من شیخ رو خوندم،
خب من قرائت آخون رو براتون نشون میدم. بله آخون هم همینو گفت، چی آخون با قرائت های اصفهانی براتون میخونیم، حال
آخون با قرائت های اصفهانی.
آخه
من شواذ از قرائت من افضل آصف،
نه کی گفته جزء شوازه؟ اتفاقا از بین اعلام اربعه یا خمسه شاگردان آخون، یعنی قمیین ما عاشق عبدالکریم آقای بروجردی و نجفیین ما که آقای نائینی و اصفهانی و آغازیائه، اونی که پایبندترین به آخون آقای اصفهانیه، بقیه جزء مستشکلین آخونده، اما اونی که مدافع حریمه و حرمه آقای اصفهانیه معمولا.
ولی معمولا
جا تا جا فرق داره، یه جاهای آغازیا غالبه، یه جاهای آقای نائینی غالبه، اتفاقا تو مقدم واجب قرائت های اصفهانی غالبه، تو مقدم واجب قرائت های اصفهانی غالبه. آقای خویی هم مقلد آقای اصفهانی تو مقدمه واجب، آقای خویی هم مقلد آقای اصفهانی، استاد من آقای سبحانی هم مقلد آقای اصفهانی، اینا قرائتاشون تو مقدم، تو مقدم واجب آقای اصفهانی دیگه نادره است، نادره دهره آقای اصفهانی اونجا مقدم واجب، خصوص تصویر و تنسیق مقدمه واجب
بس عقلیه هم هست. آره، اون ظاهرم که کفایه
قول اول مشهور
حالا من اگر یه عبارتی خوندم ازش بعد مثلا تو همون عبارت کفایی همون عبارتی که از التفت را آورده.
حالا علت همین سوال همین بود، علت همین سوال تو بحث که بحث کردیم چون ما تازه هم کفایی هم داریم میخونیم، تازه خوندیمش
یکه این تو کفایی یکه میبینم تقسیمات جدید
هرچه قصد فکر کردم تو مطالعه فکر کردم من تو بحث خودم شد آقا مثلا هر شده براش کدم اصلا هیچ ربطی نداریم بحث اصلا توضیح اصلا با عبارت هیچ ربطی نداریم من نتونستم بفهمم یه وجهی داشته ما نفهمیدیم کدیم بپرسیم این چیه
سلامت باشی. آره
این اصلا تطبیق نشد برامون چون با اون فهمی که از کفایی خونده بودیم
موفقین با من. حالا من عقل ناقصم اینطور میفهمم. بله نه از کفایی
ما ادعاش رو میپذیم ادعاش بیانه میکنی
چیه؟
اون اقرار یه تیکه کلام که اقرار بود تو دادگاه پذیرفته بقیه اون ادعا بیانه میکنی.
آره الحمدلله. نه عمده شروح قول اول رو به شیخ نسبت میدن، رجوع جمعی قیود به
اصلا ظاهر عبارت کفایی ظاهرش اینه، یعنی طبق چیز که مفهمیده شما قرآن دیگه داری ایده بس دیگه
ما
شما چون مجموعی نگاه میکنید
اتفاقاتی دیگه افتاده دیگه تو عبارت فعلی هم مثلا ظاهر اولش چی دیگه ای بوده بعد سعی کردیم یه چی دیگه شده دیگه. حالا شما اونجا هم یه کم
همون میگم یه قرآن دیگه دست شما
گفت که یک کسی گفتم براتون این آقای رفته بود تبلیغ گفتمش براتون گربه قصه گربه رو نگفتم؟
نه
حیفه حالا ولش کنید بریم آقا بریم ولش کنید میریم یه جا دیگه ولش
کنید
بله نه بیا این کدوم باید بزنم همون قرمزه رحمان الرحیم آقای کاظمی حلا بله الحمدلله معلقه حل معلقه بریم آقا سراغ ان قلت و قلت عنایت کنید. ان قلت و قلت استفاده ایه که شیخ از اون مثال وقف میبره. این ان قلت و قلت دوستان من فکر میکنم حدس میزنم که این ان قلت و قلت از تراوشات ذهنی مرحوم شیخه، مختار شیخ نیست اما از تراوشات دوره میانی بحثه، یعنی یه چیزایی گفته شده شیخ داره صعود میکنه این اواسط هم این رو خودش حد زده و خودش قلتوشو گفته. این لذا هم من ندیدم کسی برای این انقلت حالت سابقه مثلا کسی ارجاع داده کسی گفته قائل مشخصی برای انقلت ظاهرا نباشه. نمیدونم شما پیدا کردید یا پیدا نکردید. آره ظاهرا من نگاه هم اون موقع یادم نگاه میکردم دورهای قبلی به شروح متعدده حتی حواشی میرزا محمد تقی شیرازی اگر چیزی باشه جای مختلف میده مرحوم مامخان جای مختلف هر کس هر چه بله آخر خیلی هم دیگه حواشی درست درمونی مثل اوائل ندارن ها اما نگاه هم کردم چیزی پیدا نکردم شبیهش هم به مزانی که حدس میزدم مثل مستند ملا احمد مثل ندیدم بازم این نبود. استفاده قشنگیه. جناب شیخ خلاصه ی حرفش اینه عزیزان، شیخ میگه که گاهی اوقات ببینید ما الان دعوام سر چی بوده، یه بری بوده و یه اجاره بی بوده بیعه جان بیعه بیعه از یک طرف مثلا برای بایع خیاری بوده مثلا و مشتری اومده مشتری ما آمده این رو به نفر ثالثی اجاره داده اینه دیگه قصه درست شد. بعدن بایع میخواد بیاد فسخ کنه این معامله رو، بخواییم اثرش رو روی ببینیم درست شد. جناب شیخ میگه این مثال غیر از مثال دیگریست که من الان میخوام براتون بزنم و بالمقابله قصه فهمیده میشه. گاهی اوقات قبل از این بیع
قبل از این بین اتفاق دیگری افتاده؟ قبل از این بیه اتفاق دیگری افتاده؟ همه دعوا رو ما می‌خوایم سر او پیاده کنیم که اون اتفاق سبب تملک بایع بوده، که بایع بیاد تو معامله به کسی بفروشد و او اجاره بدهد. یه حالت سابقه ای وجود داره، همه چیز مسبب از اون حالت سابقه است. حالا ممکنه خود او حالت سابقه هم تو همین قابل تصویر باشه، من دارم تفکیک میکنم که اول لمس کنیم روح حرف رو. امثلش خیلی متکثره، این لازم است حتما ما سه مرحله داشته باشیم، ممکنه همون حالت سابقه تو ای باشه حالا تو، اما برای تفکیکش این رو داریم میگیم. اگر شما، پس حالا حرفمون رو بزنیم، اگر شما یک حالت سابقه‌ای داشته باشید که اون حالت سابقه مسوق ملکیت شما رو بسازه، که اون ملکیت شما اجاره رو تأمین بکنه، و اون حالت سابقه از روز اول قبل از اینکه این اتفاقات لاحق بیفته، انشأ محددا محدودا، یا انشأ متزلزلا، یا انشأ و حق کس دیگری در اون حالت سابقه وجود داشته باشه، تمام اینها چون معلول اون حالت سابقه، یعنی رو او دارن سوار میشن و او در ذات خودش تزلزل یا حد و محدودیتی یا حق نفر ثالثی رو در خودش داره، اون چترش رو حاکم میکنه رو اجاره و رو همه چیز. اما اگر حالت سابقه این چنینی برای شما وجود نداشته باشه، حالت سابقه این چنینی نداشته باشه، اون موقع اجاره سر جا خودش هست و سر اون قصه وقف مال همین حالت سابقه است. ببینید تو قصه وقف چه اتفاقی افتاده؟ شما یه حالت سابقه ای دارید که تو حالت سابقتون مسبب ورودتون به اجاره است. تو خود اون حالت سابقه تهدیدی وجود داره، تهدیدی طوریه واقف بطن اول شماره یک، وقتی منفی یک شد واقف بطن دوم.
یعنی چی منفی یک شد؟
یعنی وقتی یک از بین رفت بطن اول منفی شد، نابود شد به هر دلیلی، واقف مستقیم به بطن دوم داره اعطا میکنه. چون تو خود حالت سابقه تهدید وجود داره، این مثل زیق فمرکیه است، از روز اول انشأت سلطنتو کرد مقیدن و محدودا، درست شد؟ وقتی این طور شد، اون موقع این وقتی تو اجاره بیاد در مورد منفعت بدون حد کاری انجام بده، به نام مثلا اجاره 10 ساله، یعنی از حدی که ما اینجا داشتیم بیشتر بشه، چون المنفعت و تابعتون للعین، این تو اصلا سلطت رو این رو همون موقع محدود بوده، سلطت رو منفعت هم محدود بوده، حالت سابقه مخرب این تصرف تو، این اجاره تو. اما اگر، حالا مثال اووری، اگر شما عین رو که به شما دادن، این عینه سببی برای تزلزلش نبوده،
دست تو بوده و تو حق داشتی ازش استفاده ببری. مثل وقفه هم نبوده که از روز اولیه حدی توش تعبیه شده، یا خیاری بوده که به فعلیت نرسیده، تو راحت ای دست بوده، استعداد بقا هم داره، هیچ مانعی هم تو صدر و زیرش نوشته نشده. بعدهو تو میری این رو اجاره میبندی و تو تو انعقاد اجارت مثل زیخ و مرکی از قبلا محدودیتی نداشتیه. میگه اینجا اگر بعدن فاسخ بخواد رجوع کنه و فسخ کنه نمیتونه اجاره رو از بی ببره. این روح کلی سه چار فرع فقهیه که ما قبلا خوندیمه، که ما اجاره رو مستقیم با ذلخیار ببندیم یا با غیر ببندیم، به اذن ذلخیار باشه، به تمام فروضی که داشتیم میگفتیم ریشش برمیگره به همین توضیح. پس ما انما الکلام کل الکلام وجود حالت سابقه و حدود و قیودی که تو حالت سابقه وجود داره، اینو باید ما معلوم کنیم. تفصیل دادیم پس در بعضی فروض اجاره باطله، در بعضی فروض اجاره صحیح.
یه
جمعه
همین
مقدس عددید
در مجموع فعاده زده
همینو شبیه پیدا کردید؟ از کجا پیدا کردید؟ بر سرچ کردید یا کسی؟
عبارت سرچ کردن
کسی تو شروع های آدرس هایی که
من شروع
ندیدم. من مقدس هم من مثلا مستند مولا احمد رو نگاه کردم، ریاض رو نگاه کردم، نبود توشونی مطلب این چنین. عبارت خودش سرچ کردید؟ خیلی خوب، خدا خیرتون بده. فان قلت، حالا همین رو بخونیم، ان قلت. خب حالا بچه ان قلت بودنش رو میگم، اول خودشو بفهمیم، حالا بعد بگیم نسبتش با بحث قبل چه جوریه. ان ملک المنفعه تابع لملک العین، ملک منفعت تابع عینه. یعنی چی تابع؟ به معنا انه اذا ثبت الملکیه، این ملکیت یعنی ملکیت عینی که منفعتم تابعشه، فی زمانن و کان زوالها، زوال این ملکیت این که منفعتم پشت سرشه، بل انتقال الی آخر ملکه، اون طرف آخر المنفعت دائمه، هیچ مشکلی هم وجود نداره. وقتی ملکه المنفعت دائمه شما ادامهش هم بده، پس اگر بره اجارهم ببنده اجارهش صحیحه. چرا؟ لأن المفروض أن المنتقل إلي يتلقى الملك من ذلك المالك، یه مالکی بوده که تمام اختیارات این عین دستش بوده و تمام اختیاراتو خواسته به دیگری منتقل کنه، اشکالی هم وجود
نداره.
پس اگر حالا این مالک رفت اجاره بست، اجارش داد به یک کسی، منفعتش رو برای یک سال داد به یک کسی، بعد اومد عینو به دیگری منتقل کرد، او دیگری عینو میگیره، مسلوب المنفعه، اشکالی هم وجود
نداره.
فیتلقاه مسلوب المنفعه، این درست. و اما اونی که حالت سابقه داره، و اما اذا بله اما اذا ثبتت ملکیت، اما حالت سابقه، و کان زوالها، زوال این ملکیت برتفاع سبب این ملکیت است، درست شد؟ خب حالا در اینجا ارتفاع مال خودش نیست، مال سبب است، مال اون حالت سابقه است. لم یکن ملک من عاد الی متلقا عن المالک الاول، اونی که الان داره تو رجوع، داره تو رجوع این رو برمیگردونه به سمت خودش و میگیره، از مالک اول نمیگیره. لم یکن مستندن الی المالک الاول، تو بلشو بگو، بل کان مستندن الی السبب، به سبب اولیه و حالت سابقه داره برمیگرده، که چیه؟ ما کان قبل تملک المالک الاول، اون حالت، اون دایره ما، خود ای بایع و مشتری که اومدن تو ای بیع اول شرکت کردن، قبلش چیزی بود. مثل این که فرض کن که مثلا اون حالت سابقه ما مثلا وقف بوده، مثلا ارث بوده، مثلا یه بیع متزلزل بوده، مثلا بیع الخیار بوده، بیع به شرط رده، سمن بوده، به شرط رد سمن بیعی اتفاق افتاده و این عوض به بایع رسیده، بایع داده به مشتری، مشتری رفته اجاره بسته، همه اینها سر دوش بیع برد به شرط رد سمنه. زیق و مرکی عروض اول مشروط، کل اینها انعقد مشروطا، لذا دیگه نمیشه باش معامله بیعه منجز انجام داد، چون روز اول سبب اول انعقده معلقه مشروطه محدوده، مثل وقت که انعقده محدوده. بلکانه مستنده فیتبعهو، یتبع این ملکی که این چنین متلقا از گذشته مسبب از گذشته است، فیتبع این ملک را المنفعه، منفعتم خود نقاعد است که المنفعت و طابعتون للعین، وقتی عین ملک عین روز اول حده به حده، ملک منفعتم از روز اول حده به حده. این دومی کمال و فرز نازوال الملک به انتهاء سبب الملک، مثل وقف عمرش به پایان رسید، لا به رفع الملک ها، نمیخوایم ملک رو مرتفع کنیم، ملک مدفوع نه مرفوع، از روز اول دفعه نه رفعه، کما فی ملک البطن الاول من الموقوف علیه. فان که مثال قبلیمون بود که اجاره ای بطن اول ببندن بر منفعت عین، فان المنفعت تتبع مقدار تملکهی، تملک بطن اول تمام شد. خب حالا نسبتشو بسنجیم با بحث قبلی. آقا بسم الله الرحمن، برگردیم سراغ سیر قبلیمون. ما از روز اول اومدیم سوالی مو پرسیدیم از شما، سوالمون هم این بود که آیا اجاره عین، عینی که دست من علیه الخیاره و فی زمان الخیاره، آیا اجاره عین جائزه یا جائز نیست؟ اجاره خفیف المعونه بود چون ربطی به عین و اتلاف عین نداشت، فقط منفعت بود، والمنفعت تابعت للعین، اما خفیف المعونه است، اجاره چه حکمی داره؟ فروضی رو گفتیم، رسیدیم به قسمت پایانی ماجرا. قسمت پایانی ماجرا چی بود؟ این که اینجا اجاره چون مثل وقفه و در وقف اجاره بطن اول سار منفسخا، پس در اینجا هم اجاره عین خیاریه در معامله خیاریه توسط من علی الخیار سارت منفسخه. وجه مثال و شباهت چم گفتیم؟ جناب آقای شیخ گفت نه لیسه، این شبیه بحث وقف
نیست.
ان قلت قبول داریم که فی بعض الموارد شبیه وقف نیست. اما فی بعض الموارد شبیه وقف، پس حداقل لابد من القول بالتفصیل، فی بعض الموارد اجاره
مثل وقف
و صارت منفسختن، و فی بعض الموارد مثل وقف
نیست
که قسم اولمونه، ولم تکن منفسختن، درست شد آقا؟ خب پس الان ان قلت و قلت در واقع جمع بین استدلال دو قول قبل شد، قول اول میگو اجاره صحیحه میمونه مسلوب المنفعه تا پایان مدت اجاره، قول دوم گفت چون مثل وقفه صارت منفسختن و اصلا مسلوب المنفعه هم نمیشود، قول دوم. قول سوم شد تفصیل، اما تفصیل در قالب چی اومد؟ انقلت. وجه شأن نزول این که به صورت انقلت گفتیمش از چه بابه؟ از باب این که داره قبول استدلال قول مانع میکنه و قبول استدلال قول مجوز میکنه، داره هر دو رو میاره. جناب آقای شیخ علالله مقا، پس قول انقلت معلوم شد جایگاهش تو عبارت با توجه به گذشته، جناب شیخ جواب میده، میگه من یه اشکال نقصی دارم به یه انقلت، یه اشکال حلی. اول اشکال نقضی، بسم الله الرحمن الرحیم، آقا اگر ما معامله کردیم و این آدمم رفت این رو اجاره داد به یک کس دیگه، آیا به مجرد اینکه این رفع عین رو اجاره داد حق اقاله ما ابین میره یا نمیره؟ نه خیر، ابین نمیره بل اجماع. خب اگر ما اقاله کردیم معامله را، حالا اجاره چه حکمی پیدا میکنه؟ الاجاره باقیتون و ثابتتون، اجاره ضرری نمیبینه، بازم بل اجماع به شهرت المحقق. در حالی که لازمه حرف تو اینه که باید بالاقاله منفسخ بشه. چرا؟ چرا؟ چون حق الاقاله فی یوم انعقد البیع وجود داشت. تو رو خدا ببین حالت سابقه آی کاظمی، حالت سابقه آی آمنی، فی یومی که قد انعقد البیع، تو خواه بیرون احکام الله بلدی، میدونی حق اقاله وجود داشت. داشت این حالت سابقت. ثم بعده اقدم علی الاجاره، یعنی اقدمت علی اجارته که صارت محددتا بالحد السابق فی البیع. مفهوم آیه عباس بود؟ پس از روز اول محدود بوده، یعنی از روز اول اقدمت علی الضرر، تو از روز اول میدونی که این
قابلیت فصل داره،
پس باید اجارش منفسخ بشه، یعنی باید بشه مصداق قسمه دوم انقل، در حالی که ایشکی این فتوا رو نداده. پس من آقا تمام کنم علی خدمت، اشکال نقضین به چی خورد رفقا؟ نقضی. من الان یه مصداق از قسم دو بد نشون میدم که حالت سابقه داره از باب زیق فمرکیم
نیست،
هست نه موضوعا هست، اما حکما کسی فتوا
نداده،
یعنی نیست موضوعا هست. یعنی مصداق بخش عادل چیکارم، مصداق بخش دومه اما حکما کسی فتوا نداده، این اشکال نقضی بود. بفرمایید آقای.
استاد تفاوت وجود داره چون اقاله، اولا که مبنا میگم
تمام شد گفتید، اقاله اختلافی ماهیتش،
نه از حالا غیر از اون که اون اگر ما بگیم ماهیتش هم بی نیست، بازم تفاوت داره با خیار، چون که دو نفر که میان اقاله میکنن طرف
ترازی
توی بیعه، توی اجاره هستن، تو خیار نیست.
قبول دارم. اما اینم با همون نکته اول برمیگرده، یعنی شما دارید مثال به یه جایی میزنید که ماهیتش اختلافیه، باید اول ماهیتش مشابه کامل به بحث ما باشه. این اشکال. خب تمام شد آقا، این اشکال نقضی. اما اشکال حلیش خیلی حرف بزرگیه، اما شیخ چون قبلا دیگه سنگاشو بامون واکنده دیگه کوتاه میگه تش، میگه یادت من روز اول همون دو سه صفحه پیش سر ملکیت آنم ما دعوا کردیم که خود این آقای خسرو بگی، من گفتم ملکیت آنما برای چی اومده؟ این ملکیت آنما رو ما چی توضیح دادیم براتون؟ همونجا هم محقق توست داریم. ما چی براتون توضیح دادیم؟ به شما گفتیم آقا وقتی که عین به حالت حدوثی وارد ملک من شد و الان مانعی، الان مستعد للبقائه، یعنی الان اینطور نیست که همین الان گفتیم که آقا این عین برای دو روز پیشت باشه، همی الان العینو وردت فی ملکی و بنام بر اینه که باقی
بماند.
آقای عباس پور، آقای کاظمی، دوباره داریم همون شرط زمان برمیگردیم، یعنی الان خیار فعلیت
نداره.
ها؟ این قرار باقی بمونه، اتفاقی قرار نیست بیفته. وقتی که این آنمایی ایطور به ملک من وارد بشه، منفعت تا ابد وارد ملک من شده، یعنی اینم بله تو خیار قبل گفتیم، تو خیار شرط هم اینو گفتیم. ببین آقا این نگاه کنید، اینطور میشه،
این بشه اونایی که منافعش
این ببینید، این عینه، این منفعته. یه تصویر اینه که بگیم، یه تصویر اینه که بگیم عین دائم منفعت دائم، عین موقت منفعت موقت، تابع هم دیگه. شیخ میگه نه این دوتا غلط، عین
موقت
حدوث ملک
آدمایی بگید
به علاوه عدم المانع من البقا
فی آنه
آدم
حدوث که میگم اینه همه آنم ما همین که درست شد منفعت دائم است. شیخ میگه دوستان یه جهت علمی خیلی سخیفه. یعنی چی؟ تابع تابع دیگه. یعنی چی؟ یکیش بازی ها چیه در میارید تو سرمون؟ اجهت و اقلاعی خیلی حرف قشنگی. یعنی ما واقعا اجهت و اقلاعی وقتی وارد نظام اقلاع میشیم، اینجا میخوام حتی عبادرمون بیاریم ها که ببینیم چجوری شد. میگه آقا وقتی میریم اندل اقلاع نگاه میکنیم، اقلاع وقتی یه معامله انجام میدن همون لحظه دست به دست میفروشن میره، زندگی میکنن، نونشو میخورن، کار انجام میدن، باش نمیستن ببینن
طرف چیکار میکنه،
بعدش چی میشه، بعدش چی نمیشه، گزینه الف و ب هیچ کدام، همه موارد ایچ وجود نداره. یعنی همین که بله یه بار بالبینت معتبره این میدونه که این هفته دیگه باید ردش کنه بره اینو.
اگر تمسکی به رویکرد و اوغلا میخوام بکنه، همون رویکرد اوغلا حق مالک مقدم بر هر کس حق
زینه میده. نه به انزمام بدید این معنا رو جمع بین ادله. اول میخواستم بگم جمع بین ادله یه چیز تعبدی محض نیست که تبرعی نشه. نه پیش اقلا هم این وجود داره، اما شارع وقتی دوتا دلیل داده به دراعت الاختزا اینو گفته. قبول دارم قبول دارم، اما همه چیو نمیخوام به اقلا بدم. ببین دارم برزخ میستم آقای اقلایی
که ملکشون دادم تو جیبشون میرن، مالکیتش گرفتن مقدم دادن.
قبول کردم، من تایید دارم میکنم، اما دارم میگم اینجا ببین برزخی دارم. نه نه خود ارزمو بگم، ارزم یه دقیقه خیر انعم الله علیك، یه دقیقه بس، یه برزخ درست کن. اگه فقط اوغلایی باشه الحق معک، اگه فقط تعبدی باشه همین حرفا عجیب غریبا بزنیم اشکالی نداره، اما با تعبد من از کار راه نمیفته. چرا آقای اشرفی؟ چون جمع بین ادلمون تبرعی میشه اون موقع. اما ما برزخ ایستادیم. نه مبنای من شیخ اینه که اقلایی باشد اما شارع تصرفه و حدده. حالا اقلاییه که اقلا منتظر نمی ایستن الا حق مالک. میگه آفرین الا تا من میفهمم. من میگم اندل اقلا، این باکسو بنویس یه بار، بی اندل اقلا، اقلا متوقف و منتظر نمی ایستن الا فی حق السابق المالک. اینو می نویسن، میگه من اینو می نویسن اما اشاره و حدده، این قاعده اندل اقلا رو اشاره حدده. ابزار اجتهادت چی بود؟ از کجا فهمیدی اشاره حدده؟ حجتت چیه برای اینکه اشاره تحدش کرده؟ میگه حجتم دلالت اختزاء جمع بینه ادله است. دقت کردید آقا؟ خیلی خوب شد به نظرم. قل تو همین الان تمامش میکنم. اولا انهو منقوزون، اول اشکال نقضی. نقضی چی؟ آقا دوباره بگو انهو چی یعنی چی؟ انهو ضمیر بزن به کی؟ این قسم دوم تفصیل، چون قسم اول که به نفع قول ما بود، قسم دوم که میخواست دوباره موکولش کنه به مسئله وقت. اما اذا ثبتت میگه نه منقوزون. کجا؟ به ما اذا وقعت تفاسخ اقاله بعد الاجاره مع عدم التزام احد به بطلان اجاره. خیلی خوب. و ثانیاً انه یکفی فی ملک المنفعت، این جمله مهمه، واوننداز بخونیدش قد دقیق ملا لغتی. یکفی چی؟ تحقق الملکیت المستعدت للدوام لولا رافع آنما قیود. رو دقت کنید، تحقق الملکیه یعنی به قول من تو این قضیه فعلیش صرف الوجودش، تحقق الملک آنما هم تفسیر همینه، این همین که حادث شد. اما یه وصف باید داشته باشه. عباس پور بگو وصفش آقا. المستعدت للدوام، اهمی الانی که انعقد زیق فمن رکیه نباشد، اهمی اول بدونیم نه میمونه. این یکفی فی ملک المنفعت دائمه. این در واقع عبارت علمیش این میشه، داریم تحقیق میکنیم قاعده العین المنفعت و تابعت للعین فی الملکیه، داریم اینو تحقیق میکنیم. ما معنی تبعیه، این معناشه. و صلی علی محمد و آل محمد.
اصلا تحصیل رو شما بسید.
بعد تازه آقای تبریزی
من یا
اکثرش من یا تبریزی